خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمد علی جمالزاده. بخش دوم، تغییر احوال ما ایرانیان. ما ایرانیان امروز باید کلاه خود را قاضی نموده ببینیم، در صورتی که حتی در زمان فتح علی شاه، یک نفر از دانشمندان همین فرنگی ها موسوم به سر جان مالکوم که ما و مملکتمان را خوب می شناخته و حتی اولین کسی است که تاریخ جامع و آلمانی مملکت ما را نوشته، در همان زمان در باب مملکت ما در سفرنامه خود نوشته است: آدم در ایران به ندرت اشخاصی را می‌بیند که تهی دست باشند و باید اقرار نمایم که تا جایی که شخصا توانستم تشخیص بدهم، در تمام ممالکی که دیدم ایران از تمام آنها کمتر گدا دارد. امروز چنین سخن به نظر عجیب می‌آید و شاید خالی از اغراق نباشد، اما گوینده هم آدم نادانی نبوده که زیاد بی اساس حرف بزند. در هر صورت باید دید چطور شد که کار ما ایرانیان که خود را عموماً آن همه باهوش و زرنگ و رند می دانیم و معتقدیم که کلاه بر سر فلک می گذاریم، کار ما به جای رسیده است که همین فرنگی ها می گویند امروز در دنیا کمتر مملکتی پیدا می شود که به قدر ایران آدم گرسنه و گدا داشته باشد. مگر نه این است که ما با همین حرفهای غلط دل خودمان را خوش ساخته ایم و رفته رفته در مقابل اجناس خارجی دار و ندارمان در جیب و کیسه همین فرنگی ها که به عقیده ما ساده‌لوح و کودن و زود باور هستند رفته است؟ در این صورت آیا آنها زرنگ و رند و باهوشند یا ما گرسنه دل شادها؟ البته ممکن است یک نفر حاج عبدالغنی در میان ما پیدا شود که در یک معامله خصوصی کلاهی هم سر طرف فرنگی خود گذاشته باشد، ولی روی هم رفته همه کلاه‌ها از نادانی و غرور بیجا به سر ما رفته است و هنوز هم می‌رود و بلا شک مادامی که نفهم و سست اخلاق بمانیم، تمام دنیا ما را نفهم و سست اخلاق خواهند دانست و تا بتوانند نه تنها ما را خواهند دوشید، بلکه به اصطلاح تو کوک من خواهند رفت. چون اینکه در پیش مذکور گردید، خارجیان عموماً ما ایرانیان را تیزهوش و حاضر جواب و خوش زبان و مجلس آرا و تو دلبرو می دانند، ولی این صفات بیشتر جنبه ظاهری دارد و چندان ربطی به احوال باطنی ندارد که اسم آن را اخلاق و یا کاراکتر، که در فارسی کلمه‌ای که درست معنی آن را برساند گویا نداریم و خصال جوانمردی و مردانگی درست آن مفهوم را نمی رساند، گذاشتند و عبارت است از رعایت شرایط راستی و درستی و شرافتمندی و حقیقت گویی و حقیقت جویی و امانت و فداکاری و جرأت و شجاعت و شهامت و نیکوکاری و خیرخواهی و جوانمردی. و متاسفانه ایرادی هم که بیگانگان به ما می گیرند به طور عموم درباره همین اخلاق درونی است و بدبختانه وقتی این قبیل ایرادها تکرار بشود، رفته رفته حکم شناسنامه را پیدا می کند و مارک بین المللی بران خورده می شود و به صورت قولی است که جملگی برانند در می آید و بیمان می رود که امروز قضاوت دیگران در حق ما به همین صورت در آمده باشد. مردم دنیا مجبور نیستند که تنها صفات خوب و پسندیده ما را بستایند و در مقابل معایب من لب فرو بندند. در خاطر دارم هنگامی که 35 سال پیش در برلن زندگی می کردم، روزی میرزا رضاخان تربیت که اکنون سالیان دراز است که در شهر اصفهان در جنوب مصر ساکن و معتکف گردیده است، عصبانی و خشمگین به اداره روزنامه کاوه آمد که در کتاب بزرگ لغت آلمانی گویا فرهنگ بروکوس درباره اخلاق ایرانیان مطالب بسیار زننده نوشتند و از آن جمله ایرانی ها را به دروغگویی و نادرستی متصف داشته و به تجار آلمانی توصیه کردند که در معامله و داد و ستد با ایرانیان بسیار هوشیار و محتاط باشند. تربیت، خدا او را حفظ کند، بسیار براشفته بود و شرحی هم به رسم پرخاش به اداره آن فرهنگ نوشت که دیگر نمی‌دانم تأثیر نمود یا نه و نتیجه بخشید یا نبخشید. و همچنین مکرر شنیده شده است که در بعضی از شهرهای فرنگستان که جوانان ایرانی در آنجا زیادند، مردم شهر حاضر نیستند اتاق با آنها اجاره بدهند. زیرنویس: باید اعتراف نمایم که خودم شخصا ندیدم، ولی به کرات از خودی و بیگانه شنیدم. دنباله مد: و خودم می‌دانم که در یکی از کانتون‌های سوئیس تنها وقتی حاضر می شوند که دختر به جوانان ایرانی بدهند که آن جوان قبلا مبلغی در صندوق اداری کدخدایی بسپارد که اگر احیانا دختر در ایران ناراضی و ناراحت بود بتواند برای مراجعت به مملکتش از آن مبلغ استفاده نماید. حالا باید دید که آیا با تمام این مقدمات میتوان منکر شد که ما ایرانیان در قبال صفات و خصلت‌های ممدوحی که داریم و عموماً مورد تصدیق خودی و بیگانه است هیچ عیب و نقصی در کارمان نیست؟ اگر بخواهیم پا به روی حق گذاشته منکر بشویم، نه تنها به بی‌انصافی متصف خواهیم شد، بلکه ستم به خود و به فرزندان و ملک و مملکت خود خواهیم کرد. افراط و تفریط و تعصب و بی‌انصافی دردی را دوا نمی‌کند. ما باید اعتراف نماییم که ایرانیان هم مانند همه مردم دنیا ترکیب و معجونی هستند، از خوبی و بدی، زشتی و زیبایی. و اگر در میان ما ایرانیان افرادی را که بدبختان تعدادشان هم کم نیست سراغ داریم که به راستی شایسته نام شریف آدمی نیستند و به تمام اهل حلق و جلقند و به جز پول که اسمش را بیانه مسکوک گذاشته اند و به غیر از مقام و اعتبار به هیچ چیز دیگری اعتنا ندارند، در عوض گروه انبوه خلق از این عوالم بدور است. در اینجاست که شاید اشخاص بدبین بگویند که عفت بیبی از بیچادری است و خدا خر را دید و شاخش نداد. و همین افراد سربزیر و معقول هم اگر میدان به دستشان بیفتد بیداد خواهند کرد و شناوران قابلی هستند که آب نمی بینند و الا در کار ظلم و عدوان شناگران قابلی از کار در خواهند آمد. در جواب خواهیم گفت که بیشتر مردم دنیا همین حال را دارند و اگر اثرات تربیت عالمانه و عاقلانه مستمر و طولانی در میان نباشد و ترس از قانون و مؤاخذه هم برطرف گردد، چه بسا ابلیس های آدم روی که نقاب از صورتشان خواهد افتاد و قیافه ناهنجارشان نمایان خواهد گردید. چهار راه کردار. اکنون باید دید در مقابل آنچه دیگران در حق ما گفته و نوشته اند و می گویند و می نویسند، ما باید چه واکنش و عکس العملی نشان بدهیم و وظیفه و خیر و صلاح ما در اختیار کدام طریقه است و باید چگونه فکر کنیم و به چه طرز و ترتیبی رفتار نماییم. در جواب این سوال می توان گفت که برای ما سه طریقه امکان پذیر است به قرار ذیل. اول، تجاهل و تغافل. یعنی چنان بانمود کنیم که از همه جا بی خبریم و نمیدونیم و نمیخواهیم بدانیم که دیگران در حق ما چه گفتند و باز چه میگویند و همچنان که تا به حال اگر خوانده و شنیده ایم به روی بزرگوار خود نیاورده ایم و گفته ایم جواب ابلهان خاموشی است. از این به بعد نیز آنچه را در حق ما میگویند و مینویسند نادیده و ناشنیده بپنداریم و زیر سیبیل در کنیم و همانطور که در گذشته مورد توجهی قرار نداده زیرگوشی در کرده ایم، از این پس نیز به همین رویه مرضیه یا غیر مرضیه رفتار نماییم و به اصطلاح محلشان نگذاریم و یک گوش را در و گوش دیگر را دروازه کنیم و آنچه را از گوشی می شنویم از گوش دیگر بیرون بیندازیم و کلام معروف را که اگر همه را آب می‌برد ما را خواب می‌برد ورد زبان قرار بدهیم و بگوییم تا دندشان نرم شود، آنقدر بگویند تا زبانشان خسته و آروارهاشان از کار بیفتد.
دوم، انکار.
یعنی بزنیم به زیرش و بگوییم تمام این حرفاش بیخ دروغ است و ما ایرانیان مردمان بسیار با اخلاقی هستیم و آنچه درباره ما و فساد اخلاق ما میگویند سرتاسر دروغ و بی اساس است و سر سوزنی مبتنی بر حقیقت نیست. البته این طریق کار را آسان میکند ولی ابدا فایده و نتیجه‌ای نخواهد داشت. و اولین جوابی که به ما خواهند داد این است که پس چرا دولت‌های شما یکی پس از دیگری مبارزه با فساد را جزء مواد اساسی برنامه خود قرار می‌دهند و خلاصه آن که همین سعی و کوشش ما را نیز در انکار بدیهیات باز یکی از معایب و نواقص اخلاقی ما به شمار خواهند آورد و جز آن که بارمان سنگین‌تر بوده فایده‌ای به دست نخواهیم آورد. سوم، تلافی. یعنی ما هم معامله به مثل نماییم و یکی را دوتا به رویش بگذاریم و پسشان بدهیم و چه در صحبتهای خودمانی و چه در مذاکرات و مباحثاتی که در مجالس و محافل و چه در نوشتجات خودمان حساب پاک کنیم و در کتاب و رساله و روزنامه پته سیئات اعمال آنها را به روی آب بیندازیم و حق یا ناحق جلو زبان و قلم را رها ساخته، قص و سمین و راست و دروغ عمل به مثل نموده، هرچه به قلم و زبان من آمد در حقشان دریغ نداریم و حسابی دق دل را خالی کنیم و بگوییم کلوخنداز را پاداش سنگ است. چهارم، تعقل، یعنی عمل کردن به دستور فکر و به حکم و دلالت عقل و استدلال. باید اندیشه دوربین و فکر صحیح و معقول و قضاوت استوار را چراغ راه خود قرار بدهیم و کلاه من را قاضی بسازیم و از خر شیطان عصبانیت و کج‌خلقی پیاده شویم و ببینیم عقل و انصاف چه حکم می کند و خیر و صلاح ما در چیست و خلاصه آنکه ره چنان برویم که رهروان رفته و می روند. حالا ببینیم کدام یکی از این طرق چهارگانه در نفع و صلاح شماست. تغافل و تجاهل. تا آنجایی که عقل سلیم و انصاف حکم می کند، طریقهای اول و دوم و سوم به نظر نمی آید که در خیر و صلاح ما باشد و تصور نمی رود که در تمام دنیا کسی پیدا شود که آنها را معقول بشمارد. تغافل و تعاجل شیوه دیرینه غیر مرضیه ماست و تا حدی بدان خو گرفته ایم و تا می توان گفت طبیعت ثانوی ما شده است و در حقیقت همان شیوه ایست که به کپک نسبت می دهند که سر را زیر بر پنهان می سازد و خیال می کند چون خودش نمی بیند کسی هم او را نمی بیند. ما می توانیم محل نگذاریم و اعتنایی نشان ندهیم و با پوست کلوفتی که به مرور ایام برای من پیدا شده است در مقابل تهمت و افترایی شانه ها را بالا انداخته بگوییم آنقدر بگوین تا زبانشان مو در بیاورد و دل خودمان را با سخنانی از قبیل جواب ابلهان خاموشی خوش بداریم و بگوییم اساساً قلم در دست دشمن است و در رد تمام آنچه در حق ما میگویند با سخنان سکه‌دار پیش پا افتاده از نوع چون قلم در دست قداری بود لاجرم منصور برداری بود رجز خانی نماییم و حتی می توانیم قدم را بالاتر نهاده یک قلم زیر این حرفا زده بگوییم اساسا ما ایرانیان مجسمه تمام قد خوش اخلاقی و ملکات انسانیت هستیم و در سر تا سر قلم رو و مملکت ما سر سوزنی فساد و بد اخلاقی پیدا نمی شود و هر آنچه در حق ما می گویند مبنی بر بدخواهی و حسادت و بیخبری و غرض و مرض است و یا لااقل همان حدیث یک کلاغ چهل کلاغ است. ما می توانیم در تأیید نظر خود بگوییم از وقتی وسایل مسافرت و رفت آمد آسان گردیده است هر روز عده‌ای از این جوانان بیکار و بیار فرنگی که طبیعت ماجراجو دارند به اسم روزنامه نویس و خبرنگار یک دستگاه عکاسی حمایل ساخته و با یک ماشین تحریر سفری ما را به قدوم فضولی لزوم خود مشرف می سازند در حالی که عموماً از مملکت ما جز نامی نشنیدند و درباره تاریخ و سنن و عادات و رسوم ما و اوضاع و احوال مملکت ما جز اطلاعات معمولی بسیار ناچیز و مختصری سرمایه دیگری ندارند. آن وقت قلم خود نویس به دست در کوچه و بازار راه می افتند و در مدت کوتاهی که چه بسا از 10 روز یا 2 هفته تجاوز نمی کند به وسیله مترجمی بومی که خود محتاج ترجمان است با چند تن از مردمان بیخبر از پیش خدمت مهمان خانه و راننده تاکسی و حمامی و دکاندار و دست فروش گفت و شنود و به قول خودشان انترویو را راه می اندازند و پس از برداشتن چند حلقه عکس و فیلم و خریدن یک قالیچه خرسک و چشیدن مزه چلو کباب شمشیری و احیانا کشیدن یک حب افیون به مسقط و رأس خود برمیگردند و با شتاب زدگی هرچه تمامتر کتابی در چند صد صفحه در باب مملکت تازه دیده می نویسند که اقلا 3 ربع به آن نقل از کتاب های دیگران و تکرار مکررات است و برای اینکه به چنین تحفه‌ای جنبه فنی و علمی نیز داده باشند برای هر مسئله ساده پیش پا افتاده جدول ها و گرافیک ها و دیاگرام ها و منحنی های افقی و عمودی ترسیم می نمایند و خانه های آن را با ارقام و اعداد پر می سازند و ناشر طماع و از نویسنده بی خبرتری هم چنین کتابی را در چند هزار نسخه به چاپ می رساند و با بانگ بوق و کرنا و تبلیغات و آب و تاب به فروش می رساند و متاسفانه همین قماش کتاب ها و مقالات برای مردم بی خبر و سادلو غذای روح و مأخذ و مدرک و سند می شود و چنین نویسندگانی به سمت خبره و متخصص و کارشناس معروف می کردند و به همین عناوین روزنامه‌ها و مجله‌ها در مقابل حق القلم گزا آثار قلمی آنها را زیب صفحات خود می‌سازند. اما مملکت ما نصف اروپا چند هزار سال تاریخ دارد. تاریخش یکی از پرماجراترین تاریخ‌های دنیاست. هنگامی داره عظمت و تمدن بود که هنوز اقوام اروپایی به استثنای یونانیان و سپس رومی‌ها وارد مرحله مدنیت به معنی امروز کلمه نشده بودند. ایران ما در وسط خاکش دارای بیابان و کویری است که یکی از بزرگترین ممالک اروپا را میتوان در آنجا چا داد. کوهی دارد که تمام اقلیم اروپا کوهی به آن ارتفاع و ضخامت ندارد. جنگل‌هایی دارد که به قدر یکی دو از ممالک کوچک اروپا وسعت دارد. ایران مسلمان 1000 سال ادبیات دارد و به اندازه تمام ممالک اروپایی و شاید بیشتر شاعر دارد و شاعرهایی دارد که حتی گوته که خود فرنگی ها او را شخص شاخص ادبیات خود می دانند در مقابل آنها سر تعظیم فرود آورده و مقایسه خود را با آنها جنون محض شمرده است. آن وقت جوانان تازه بریش آماده فرنگی را می‌بینیم که از 10 روز مرخصی اداری خود استعفا نموده، هراسان و نفسنان وارد می‌شوند و می‌خواهند در ظرف همین چند روز تاریخ و جغرافیا و ادبیات و گذشته و حال و آینده ما را و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ما را مورد تحقیق و مطالعه قرار بدهند و به محض اینکه به خاک خود برمی‌گردند با دستپاچگی هر چه تمام‌تر کتابی در چند صد صفحه می نویسند و در چند هزار نسخه به چاپ می رسانند و روزنامه نویس ها نیز همین نوع کتاب ها را سند و مأخذ مقاله نویسی خود قرار می دهند. بله، ما می توانیم تمام این حرف ها را بزنیم. ساختن و گاهی تراشیدن این نوع ادله و براهین برای تبرئه خود کار آسانی است و البته اگر تنها برای دلخوش کنک باشد کاملا کافی است. ولی مردم دنیا کور و کر نیستند و ممکن است در جواب ما بگویند اگر واقعا این حرفایی که در حق ما میزنند بی اساس و بی پایه است و فساد اخلاق در میان ما حکم عنقا و کیمیا را دارد، پس چرا دولت‌های شما یکی پس از دیگری مبارزه با فساد را از سرفصل‌های عمده برنامه رسمی خود قرار می‌دهند؟ چرا قائدین شما مدام از آن سخن می‌رانند و افراد مملکت را تشویق و تشجیع به مبارزه با آن می نمایند؟ می گویند که اگر شما منکر فساد و دروغگویی هستید، پس چرا روزنامه معروفی از روزنامه‌های شما مانند اطلاعات که تا حدی جنبه نیمه رسمی دارد در شماره 26 اسفند 1342 در قسمت انتقاد خود می نویسد شما دیده اید و اگر ندیده اید حتما شنیده اید که داریوش بزرگ در لوحه زرین خود دعا کرده است که خدا کشور او را از دروغ حفظ کند. معلوم نیست که آن مرحوم چنا خدمتی در پیشگاه خداوند کرده بود که دعایش وارونه مستجاب شده. یعنی خدا آفت دروغ را که مهلکترین آفت است بر ملت او مسلط ساخته است. ما سلام علیک من با همدیگر دروغی و ساختگی است. قهرمان دروغ، مهرمان دروغ، کسب من دروغ، تجارت من دروغ، دفتر و دستک من دروغ و خلاصه دروغ و دروغ و دروغ هست که از سراپای من به زمین می ریزد. ما که ملتیم به دولت من دروغ می گوییم تا دولت هم مجبور شود به ما دروغ بگوید. آن وقت است که باید تصدیق نماییم که بله، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. شاید اشخاصی در میان هموطنان پیدا شوند که بگویند بهتر است اصلا به این همه اجنبی های بیکار و بلنگار اجازه ندهیم که مانند گوساله حاج میرزا آقاسی وارد مملکت ما بشوند و هر جا دلشان ها سرک بکشند و با چهار چشم شاهد و ناظر احوال و اطوار ما بشوند و بعد برمند و هر چه دلشان میخواهد در حق ما بنویسند. بدیهی است که چنین کاری گفتنش آسان است، ولی عملی ساختنش نه تنها دشوار بلکه امکان ناپذیر است. امروز دروازه های جهان هر روز بر روی مردم دنیا گشاده تر می گردد. رفت آمد شرط حیات گردیده است و زاویه نشینی و اعتکاف برای ملل و اقوام در حکم خودکشی است. امروز در عهد و دوره ای زندگی نمی کنیم که بتوانیم در خانه خودمان را بروی بیگانگان ببندیم و بگوییم مرا به خیر تو امیدی نیست شهر مرسان. احتیاج مبرم به خیرشان داریم و باید پیه شرشان را به بدنمان بمالیم. بله، شکی نیست که وقتی در سنه 184 هجری که هارون الرشید در بغداد خلافت میکرد، موقعی که در کشور فرانسه پپان معروف به کوتوله به تخت سلطنت جلوس کرد و مؤسس یک سلسله سلاطین نامی گردید، کسی از هموطنان ما خبردار نگردید و زمانی که در عهد سلطنت همین پادشاهان که به نام کاربلانژیان خوانده شده اند طرز حکومت فئودالیته و فئودالیسم در آنجا ایجاد گردید، این واقعه مهم به گوش اهالی چاهبهار و سیستان نرسید و روزی که در سال 611 هجری در دوری خلافت ناصرالدین الله فرانسوی ها بر امپراتور آلمان مظفر و فیروز گردیدند و باب دشمنی و معاندت تاریخی که هنوز هم در میان آلمان ها و فرانسوی ها دنباله دارد و از عوامل مهم تاریخ سیاسی اروپا و بلکه دنیا گردید، پدران ما در طالقان و قمشه بلمر از آن بیخبر ماندند. و ها که از هنگامی که در سال 377 هجری یعنی 11 سال سلطنت نوح ابن منصور سامانی هوگ کاپنامی در سرزمین فرانسه به سلطنت رسید و مؤسس سلسله سلاطین معروفی گردید، اهالی سبزوار و نیشابور ذوق و مسرتی ابراز نداشتند. آیا 421 سال پیش از این وقتی کتاب عالم و منجم لهستانی موسوم به کوپرنیک در باب اینکه زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین انتشار یافت، طلاب مدارس دارالعباد کاشان اطلاعی یافتند و آیا میتوان احتمال داد که روزی که گالیله در سن 70 سالگی با ریش و گیس سفید مجبور شد در مقابل جهل و تعصب زانو به زمین بزند و انکار حقیقت روشن را بنماید، علمای اعلام قم و اصفهان خبردار شدند؟ آیا وقتی در سال 898 هجری کلمب دنیای جدید را که آمریکا نام دارد کشف نمود و یا وقتی 6 سال پس از آن گوتنبرگ نام فن چاپ جدید را اختراع کرد و یا روزی که در سنه 928 هجری مصلح مذهبی شجاع و نامدار آلمانی لوتر حکم و فتوای رئیس کل مسیحیان پاپای اعظم را در روز روشن علناً در آتش انداخت، مردم سلقان و یا حتی مؤسس عظیم الشأن سلسله سلاطین صفوی خبر آن را شنیدند و یا به اهمیت آن پی بردند؟ گویا بتوان به تمام این پرسش ها جواب منفی داد. اما امروز دیگر وضع دنیا به کلی تغییر یافته است، به طوری که اگر مثلا از وجود گنگنه بی خبر بمانیم، مالاریای خانمانسوز ریشه من را می کند و اگر کشف پنیسیلین به گوش من نرسد، مرض مهلک سل قبرستانهای من را پر می سازد و اگر از وجود ددته بی اطلاع بمانیم، مگس بی مروت چشم من را در خواهد آورد. اگر آذربایجان من از دست من نرفت، از برکت همین روابط و مناسبات بین المللی است. و اگر امروز جزیره خرد و حقیری به نام کوبا که در مقابل کتوکوپال رستم سامی آمریکا حکم دانه ذرتی را دارد که در جلو بوغلمون فربه و تنومندی افتاده باشد، موی دماغ چنان کشوری با آن همه حشمت و عظمت گردیده است، از پرتو همین نزدیکی های بین المللی است که روز به روز بر توسعه خود می افزاید و خدا می داند به کجاها خواهد کشید. امروز حتی در دهات و قصبات ما روستاییانی که هر را از بر تمیز نمی دهند دارای رادیو و تلویزیون شدند و روزنامه های دنیا مانند سور اسرافیل کوچکترین اخبار جهان را هر صبح و شام در اطراف و اکناف عالم منتشر می سازند. و کسانی هم که مانند من بی سوادند با گوششان اخبار سر تا سر گیتی را می شنوند و با چشمشان می بینند. امروز دیگر در عصر و عهدی زندگی نمی کنیم که بتوانیم گوش و هوشمان را به وقایع دوران ببندیم و دست رد به سینه مردم دنیا بزنیم. امروز دیگر بی خبر ماندن و دامن از جمع فروچیدن و درها را به روی بیگانه بستن نه تنها زیان خیز است و گناه و خطا به قلم خواهد رفت، بلکه اصولا از حیز امکان بیرون است. راقم این سطور در مورد صحبت از همین توسعه روابط دنیایی در داستان دو آتشه چنین گفته است: تو خود از صبح که از خواب برمیخیزی، اول با صابونی که از فرانسه آمده است دست و رویت را میشویی و با حوله‌ای که از روسیه آوردن پاک میکنی و چای چین را در استکان چکسلواکی میریزی و با قند بلژیکی شیرین میکنی و به همین منوال تا آن ساعتی که باز شب فرا میرسد و وارد رخت خواب میشوی، مدام با اجناس و امتعه‌ای که از اطراف و اکناف جهان و از هفت اقلیم از جهات اربعه وارد شده سر و کار داری. و باز درباره آمیزش و اختلاط امروزی مردم دنیا با هم در سر و ته یک کرباس چنین آورده است: شخصی را می شناسم که پدرش ایرانی است و مادرش ترک است و خودش در مصر به دنیا آمده و در هند بزرگ شده و در فرانسه تحصیل کرده است و بعدها زن عرب گرفته است و برادرش در ترکستان روس به دنیا آمده و اکنون در چین زندگانی می کند و پدرش 2 سال پیش در کربلای معلا مرحوم شد و همانجا مدفون است و مادرش در زمستان گذشته در مریضخانی در بروکسل مرد و در قبرستان همان شهر خاکش کردند و خودش اکنون سالهاست که در آمریکا به کار تجارت مشغول است و کاروبارش الحمدلله خیلی خوب است. ما می توانیم بگوییم که اگر در میان ما ایرانیان عده معدودی پیدا شوند که اهل دنیا و شیله پیله هستند و یک بار پشت پا به معنویات و هرچه بوی آدمیت می دهد زده، جز جمع آوری پول و مقام و اعتبار از هر راه و به هر وسیله‌ای که باشد هم و غمی ندارند و برای حصول بدین منظور از توسل بدان چه نامش را خیانت و جنایت و دناعت گذاشتند رو برگردان نیستند، ولی اکثریت کامل مردم مملکت ما زیاد با این عوالم سر و کار و میانه ندارند، ولو بتوان به حق یا ناحق در حقشان گفت که خدا خر را دید و شاخش نداد و یا آنکه عفت بیبی از بیچادری است و آب نمی بیند و الاش چناگر قابلی است. با این همه مردم صالح و کارکن و قانع و بیازاری هستند و با سایر مردم دنیا فرق و تفاوتی ندارند و ابداً مستحق این که دیگران آنها را به بدی نام ببرند نیستند. اینا همه به جای خود درست است، ولی در هر حال ما نباید فراموش کنیم که بزرگان ما فرموده اند: چو از قوم یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. و یا اگر برکه ای پر کنید از گلاب، سگی در وی افتد شود منجلاب. و متاسفانه این قبیل افراد بیدانش و گاوهای آلوده و سگهای در منجلاب افتاده هم در میان ما کم نیستند و تمام بدبختی ما از همینجا ناشی است. ممکن است بعضی از هموطنان بگویند اگر ما ایرانیان واقعاً بدین درجه گرفتار فساد و سوء اخلاق هستیم، پس چرا خودمان درک نمی‌کنیم و متوجه آن نیستیم؟ جوابی که می‌توان بدین سوال داد این است که سوء اخلاق حکم سیر و پیاز را دارد که چه بسا خوردنش گوارا و دلپذیر است، ولی بعداً بوی ناخوش ناهنجار آن دنیا را می‌گیرد و محیط را بدبو می‌سازد و جمعی را ناراحت می سازد و تنها کسانی از این کیفیت ناگوار بیخبر و غافل می مانند که خودشان آن سیر و پیاز را خورده باشند. مولوی نیز در حق منافقین و اشخاص دورو فرموده است: از برون چون گور کافر پرخلل، و از درون قهر خدا عز و جل. از درون طعنه زند بر بایزید، و از درونشان ننگ می دارد یزید. خواجه حافظ در باب خودپسندی که به عقیده بعضی از بیگانگان عیب بزرگ و میتوان گفت عیب ملی ما ایرانیان است، فرمود: دنیا به صورت حمامی در آمده که هر صدایی زیر طاق آن میپیچد و تکرار میشود و ما نیز محتاج آنها شده ایم و باید به آوازشان برقصیم و خیال باطل و خام تلافی را از سر بدر بنماییم و بدانیم که صدای ضعیف و نارسای ما در مقابل کر و فر و بوق و کرنای آنها به گوش کسی نخواهد رسید و در این معامله مغبون خواهیم ماند و عرض خود برده به خود دردسر بیهوده داده ایم و سرانجام باید تصدیق نماییم که همچنان که استاد و مربی بزرگ ما سعدی 700 سال پیش فرموده است: چون نداری ناخن درند تیز، با بدن آن به که کمگیری ستیز. هر که با فولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. انسان عاقل به جنگ شاخ گاو نمی رود و مشت زدن به نیشتر شرط خردمندی نیست. نباید فراموش کنیم که آنها دارند و ما نداریم، آنها می دانند و ما نمی دانیم، آنها می توانند و ما نمی توانیم. درست است که اگر ما به آنها محتاجیم، آنها هم به ما احتیاج دارند. ولی آنها آنچه را که از ما می خواهند می توانند از ما بگیرند و ما آنچه را بدن محتاجیم، اگر آنها نخواهند به ما بدهند، نمی توانیم از آنها ولو به زور هم باشد بگیریم. درست است که اگر امروز ما با آنها نیازمند شده ایم و آنها، حالا کاری نداریم که به چه منظوری، به ما کمکی می رسانند، نباید تصور نمایند که صدقه و خیرات و مبرات به ما می دهند، بلکه باید تصدیق نمایند که در حقیقت قسمت کوچکی است از آنچه در گذشته از ما گرفته و ربوده اند و اکنون به ما پس می دهند و چنان که خودشان نیز مخفی نمی دارند، از روی حسابگری است و قصدشان این است که به بازار ما رونقی بدهند تا رواج بازار خودشان پایدار بماند و الا گمان نمی رود که صرفاً محزن لله باشد. وانگهی فرزن هم که خیال تلافی داشته باشیم و به اصطلاح آنچه را در حق ما می گویند یکی برویش گذاشته به خودشان پس بدهیم، بی با آن می رود که در میدان مذمت و بیان سوء اخلاق کمیت ما لنگ از کار درآید و به پای کمیت آنها نرسد. پس از این طریق سوم که طریق تلافی و معامله به مثل باشد نیز در نفع و صلاح ما نخواهد بود و همانا بهتر که چنین فکری را از کله بدر کنیم و دور این مبحث را خط بکشیم. Thank you.